به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه دوستداران کانال ویتامین کتاب. ممنونم که تا اینجا با من همراه بودید. این پارت آخرین پارت از کتاب خوب و عالی نویسنده آقای جیمز کالینز هستش و در اینجا میخوایم به پرسش هایی که معمولا شاید مطرح شوند پاسخ دهیم. پرسش: آیا شما اساساً بیش از 11 شرکت رهسپار تالی پیدا کردید و اگر چنین است کدام یک از نمونه ها را در این پژوهش مورد اشاره قرار ندادید؟ این 11 شرکت فقط نمونه های از بررسی 500 شرکت بسیار موفق آمریکایی بودند که تمام معیارهای لازم برای قرار گرفتن در مطالعه ما را داشتند. آنها الگوی مشابهی ندارند. این حقیقت که ما مجموعه کلی شرکت‌هایی را که بررسی کردیم که با معیارهای ما تطابق داشتند. اعتماد به نفس ما در خصوص یافته‌های ما را افزایش می‌دهد. اما خب، ممکن است سری دوم شرکت‌هایی که در زمره 500 شرکت موفق آمریکایی بودند نیز نه بر اساس معیارهای ما، ولی بر اساس روش‌های دیگر ترقی کرده باشند. پرسش: چرا فقط 11 شرکت دارای این ویژگی ها بودند؟ سه دلیل اصلی وجود دارد. ابتدا اینکه ما از معیاری بسیار سختگیرانه 3 برابر بازار بورس در طول بیش از 15 سال به عنوان شاخص دستاورد عالی استفاده کردیم. دوم اینکه شرط 15 سال ماندگاری خیلی کم عملی می شود. بسیاری از شرکت ها به مدت 5 یا 10 سال به واسطه محصولی فوق‌العاده یا رهبری مقتدر پیشرفت خیلی خوبی پیدا می کنند. اما تعداد کمی از آنها می توانند این زمان را به 15 سال مداوم برسانند. سوم اینکه ما در جستجوی الگویی بسیار خاص بودیم. دستاوردهای عالی و پایدار بر دوره مداومی از دستاوردهای متوسط یا بدتر اولویت داشتند. پیدا کردن شرکت‌های عالی کار آسانی است، اما شرکت‌های رهسپار تالی خیلی نایاب‌ترند. وقتی تمام این عوامل را در کنار هم قرار می‌دهید، دیگر تعجب نمی‌کنید از اینکه ما فقط به 11 نمونه از این دست برخورد کردیم. پرسش: آمار مهمی از جمله اینکه فقط 11 شرکت توانستند به عنوان نمونه های رهسپار تعالی مطرح شوند و در مجموع 28 شرکت به انضمام شرکت های همتراز چگونه مورد بررسی قرار گرفتند؟ ما از 2 استاد مشهور خواستیم تا در حل این مسئله به ما کمک کنند. یکی از آنها متخصص علم آمار و دیگری متخصص علم ریاضی بود. جفری تی لافتینگ، استاد آمارشناسی از دانشگاه کلرادو، موضوع ما را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که ما مشکل آماری نداریم. ضمن این که اشاره کرد، برداشت مفهوم آماری فقط وقتی به کار می رود که نمونه گرفتن از داده ها مطرح باشد. او گفت: ببینید، شما از شرکت ها نمونه نگرفتید. شما انتخاب خیلی هدفمندی نداشتید و 11 شرکت را از میان 500 شرکت بسیار موفق آمریکایی انتخاب کردید که با معیار شما همخوانی داشتند. وقتی این 11 شرکت را در مقابل 17 شرکت همتراز قرار دادید، احتمال اینکه مفاهیم به کار رفته در چارچوب شما شانسی یا تصادفی به نظر برسند به صفر می رسد. وقتی از دانشگاه کلرادو تقاضا کردیم تا استاد ریاضی ویلیام پی بریگز را برای بررسی روش تحقیق ما معرفی کند، او موضوع را این چنین بیان کرد: احتمال پیدا کردن اتفاقی یک گروه 11 تایی از شرکت ها که اعضای همه آنها روش های اساسی اکتشافی شما را نشان دهند در حالی که شرکت های همتراز این روش ها را نداشته باشند چقدر است؟ و نتیجه گرفت که این احتمال کمتر از 1 در 17 میلیون است. در حقیقت هیچ شانسی وجود ندارد که ما به راحتی 11 رویداد را به طور تصادفی پیدا کنیم که از اتفاق همان روش رهسپاری به تعالی را که در جستجویش بودیم نشان دهند. ما می توانیم با اطمینان نتیجه بگیریم روش هایی که پیدا کردیم به احتمال قوی با تحولات رهسپاری به تعالی هماهنگی دارند. پرسش: چرا فقط در خصوص شرکت‌های سهامی عام تحقیق کردید؟ این شرکت‌ها از 2 امتیاز برای تحقیق برخوردار بودند: وجود مشخصات جامعی از دستاوردهای قطعی آنها، لذا می توانیم به دقت یک رشته از بررسی ها را انتخاب کنیم و فراوانی و سهل الوصول بودن اطلاعات. دسترسی به اطلاعات مؤسسات خصوصی به ویژه شرکت های همتراز محدود است. حسن شرکت های سهامی عام در این است که برای دستیابی به اطلاعات آنها نیازی به خود شرکت نداریم. مدیران شرکت چه بخواهند و چه نخواهند، بخش وسیع از اطلاعاتشان را می توان از طریق مجاری عمومی مردم به دست آورد. پرسش: چرا دامنه تحقیق خود را به شرکت های ایالات متحده محدود کردید؟ ما به این نتیجه رسیدیم که سخت گیری در انتخاب مهمتر از مزیت های یک پژوهش بین المللی است. نبود اطلاعات دقیق پیرامون سودهای سهام در معاملات شرکت های غیر آمریکایی ممکن بود صحت و اعتبار انتخاب ما را تحت الشعاع قرار دهد. شیوه تحقیق همسان اختلال در مفاهیم را از بین می برد. شرکت ها، صنایع، سطوح، سوابق و غیره. و در زمینه ساختار اساسی یافته هایمان اعتماد به نفس بیشتری به ما می دهد تا اینکه بخواهیم مجموعه متنوعی از شرکت ها را در مناطق مختلف جغرافیایی مورد بررسی قرار دهیم. با این وجود گمان می کنم یافته هایمان در تمام نقاط جغرافیایی مستاق و اعتبار خواهد داشت. شماری از شرکت های مورد مطالعه ما مؤسساتی جهانی هستند و کار آنها در هر کجا که باشد همین مفاهیم در آنها به کار می رود. همچنین معتقدم درک بخش اعظم یافته ما مثلا رهبری سطح پنجم و چرخه رشد برای آمریکایی ها دشوارتر از سایر فرهنگ هاست. پرسش: چرا هیچ یک از شرکت هایی که دارای فناوری پیشرفته هستند در این مجموعه مطالعات دیده نمی شوند؟ بسیاری از شرکت های تکنولوژیکی پیشرفته در این تحقیق نبودند، زیرا سابقه کاری لازم برای نشان دادن الگوی رهسپاری به تعالی را نداشتند. ما در صورت یک شرکت را مورد بررسی قرار می دهیم که حداقل 30 سال سابقه فعالیت داشته باشد، 15 سال نتایج خوب و در پی آن 15 سال نتایج عالی. از میان شرکت‌های تکنولوژیکی پیشرفته که بیش از 30 سال سابقه فعالیت داشتند، هیچ یک الگوی خاص رهسپاری به تعالی را که دنبالش بودیم نشان ندادند. مثلا شرکت اینتل هرگز دارای یک دوره 15 ساله با عملکرد منحصرا خوب نبوده، بلکه همیشه عالی بوده است. اگر قرار بود این مطالعه طی 10 یا 20 سال آینده باز هم تکرار شود، مطمئنم این بار شرکت‌های تکنولوژیکی پیشرفته در این فهرست قرار می‌گرفتند. پرسش: الگوی رهسپاری به تعالی چگونه با شرکت‌هایی که هم‌اکنون عالی هستند انطباق می‌یابد؟ من فکر می‌کنم در مورد آنها باید به طور همزمان از الگوی رهسپاری به تعالی و نیز الگوی پایداری استفاده کنیم تا درک بهتری از دلیل عالی بودن خود پیدا کرده و در نتیجه بتوانند و انجام درست امور ادامه دهند. همان گونه که رابرت برگلمن، یکی از استادان محبوبم در دانشکده بازرگانی استنفورد، چندین سال قبل به من آموخت. به غیر از شکست محرز، یکی از بزرگترین خطرات در کار و زندگی این است که موفق باشیم، اما از موفق بودن خود درکی روشن نداشته باشیم. پرسش: مشکلات اخیر برخی از شرکت‌های رهسپار تعالی را چگونه توصیف می‌کنید؟ هر شرکتی صرف نظر از اینکه چقدر موفق و مترقی باشد، با برهه‌های زمانی دشواری مواجه می‌شود. هیچ شرکت عالی و ماندگاری وجود ندارد که پیشینه‌ای کامل و بی‌نقص داشته باشد. همه آنها فراز و نشیب‌هایی داشتند. عامل اصلی نداشتن مشکل نیست، بلکه توانایی برای خیز برداشتن به عقب و جهش به سمت پیشرفت و قوی تر شدن است. به علاوه، هر شرکتی اگر از عمل کردن به یافته ها امتناع ورزد، به تدریج وارد یک سیر پسرفت می شود. این تک بعدی بودن نیست که شرکتی را به سطح عالی می رساند، بلکه ترکیبی از تمام بخش هاست که در مجموعه منسجم با کار مداوم و اختصاص زمان بیشتر صورت می گیرد. دو مورد زیر این نکته را روشن می کند. مورد نخست شرکت ژلت است که 18 سال عملکرد استثنایی داشت و از سال 1980 تا 1998 ارزش سهام خود را به بیش از 9 برابر نرخ بازار رساند. اما در سال 1999 دچار لغزش شد. ما معتقدیم که مبدأ اصلی این مشکل در نیاز شرکت ژلت به انضباط بیشتر جهت فعالیت در زمینه هایی است که دقیقا در چارچوب مفهوم خارپشتی آن قرار می گیرد. آنچه بیش از همه توجه ما را به خود جلب می کند، تقاضای مصرانه تحلیلگران صنعتی مبنی بر این است که ژلت به یک رهبر مقتدر بیرونی نیاز دارد تا آن را نجات دهد. چنانچه ژلت یک رهبر سطح پنجم را در رأس سازمان قرار دهد، آنگاه احتمال تبدیل شدن آنچه به شرکتی عالی و ماندگار تا حدود زیادی از بین می رود. مورد مشکلدار دیگر شرکت نوکور است که در سال 1994 به اوج رشد رسید و ارزش سهامش به 14 برابر نرخ بازار افزایش یافت. اما پس از بازنشستگی کن ایورسون دچار بحران مدیریت شد و در سیر نزولی افتاد. جانشین انتخابی ایورسون فقط مدت کوتاهی در این سمت ماند و بعد در یک نبرد مدیریتی ناسالم از این سمت کنارگیری کرد. یکی از اعضای هیئت مدیره که در این کار دخیل بود در مجله های شالوت نیوز و آب زرو به این نکته اشاره کرد که ایورسون در دوران سالمندی از سطح رهبر پنجم تنزل کرده و بیشتر به یک رهبر سطح چهارم خودمحور نزدیک شده است. او گفت کن در روزهای فرمان روای خود مرد بسیار پرهیبتی بود، اما او میخواست این شرکت را با خود به گور ببرد. ایورسون داستان را به نحو دیگری بازگو میکند. به اعتقاد او مشکل اساسی این است که هیئت مدیره کنونی قصد دارد شرکت نوکور را از چارچوب مبتنی بر برداشت خارپشتی خود منحرف سازد. شارلوت نیوز و آب زرو نوشتند ایورسون سری به علامت تأسف تکان داد و گفت نوکور توانست با انسجام فکری به اولین تولید کننده قطعات فولادی تبدیل شود. به هر حال خواه به دلیل از دست دادن رهبری سطح پنجم یا منحرف شدن از مفهوم خارپشتی یا هر دو، در حال حاضر که این مطلب را می نویسم آینده نوکور به عنوان شرکتی بزرگ نامطمئن و نامعلوم است. به علاوه شایان ذکر است که اغلب شرکت های رهسپار تعالی در حال حاضر به سمت پیشرفت حرکت می کنند. 7 مورد از این 11 شرکت به مدت بیش از 20 سال پس از زمان جهش خود عملکرد چشمگیری داشتند و به طور پیوسته تمام این 11 شرکت به مدت 24 سال پس از جهش خود عملکردهای قابل توجهی داشتند. آماری که طبق هر معیار دیگری هم چشمگیر و فوق‌العاده است. پرسش: چگونه می توانید فیلیپ موریس را که در حقیقت فروشنده سیگار است یک شرکت عالی تلقی کنید؟ شاید هیچ شرکتی در هیچ کجا به قدر فیلیپ موریس مورد انزجار نیست. حتی اگر یک شرکت تولید کننده سیگار سازمانی حقیقتاً عالی تلقی شود. هرچند که برخی آنان را انکار می کنند. مطمئنا نمیتوان گفت که این شرکت میتواند با وجود روند فزاینده دعوی های قضایی و تعهدات اجتماعی پایدار بماند، اما فیلیپ موریس به گونه شگفت آور از زمان جهش خود تا کنون عمل کردی استثنایی داشته است. 34 سال ثبات و تنها شرکتی است که در هر دو مبحث رهسپاری به تعالی و ماندگاری میگنجد. عملکرد این شرکت فقط عبارت از تولید محصولاتی با سودآوری بالا که به مشتریان معتاد به سیگار فروخته می شود نیست. فیلیپ موریس تمام شرکت‌های رقیب خود را از میان به در کرده است. از جمله شرکت همتراز خود آرجی رینولدز. اما چنانچه فیلیپ موریس بخواهد آینده پر رونقی داشته باشد، ناگزیر از رویارویی با حقیقتی ناخوشایند، یعنی ارتباط جامعه با سیگار و احساس آن نسبت به صنعت تولید سیگار است. درصد بالایی از مردم بر این باورند که هر عضو از این صنعت پیوسته در تلاش بوده تا مردم را فریب دهد. خواه منصفانه باشد یا نه، مردم به خصوص در ایالات متحده می توانند گناهان بسیاری را ببخشند، اما هرگز کسی که آنها را فریب داده باشد فراموش نکرده و نمی بخشند. به رغم هر گونه احساسات شخصی نسبت به صنعت سیگار، بسیاری از اعضای گروه تحقیق نسبت به این موضوع احساسات تندی داشتند و بحث‌های جنجال برانگیزی به راه انداختند. فیلیپ موریس با توجه به اینکه توانسته در هر دو بخش رهسپاری به تعالی و ماندگاری عملکرد فوق‌العاده داشته باشد، نمونه‌ای بسیار آموزنده است. این شرکت به من آموخت که صرفاً مضمون ارزش‌های یک شرکت نمی‌تواند نوع عملکرد آن را مشخص کند، بلکه قدرت باور این ارزش هاست که نقش تعیین کننده‌ای در عملکرد شرکت دارد. این یکی از یافته هایی بود که درک آن برایم دشوار بود، اما کاملا بر اساس شواهد و داده های موجود به دست آمده است. پرسش: آیا ممکن است مفهوم خارپشتی یک شرکت با دیدگاه کاری آن فاصله زیادی داشته باشد؟ بررسی های ما قویاً مؤید آن است که مؤسسات و مجموعه هایی که فعالیت های بسیار گوناگونی دارند به ندرت خواهند توانست به دستاوردهای عالی و پایدار نایل شوند. شاید در این زمینه شرکت جی ای یک مورد استثنایی باشد که در توجیه آن میتوان گفت شرکت مزبور با مفهوم خارپشتی عجیب و ظریفی که دارد به نوعی شرکت هایش را یک پارچه میکند. شرکت جی ای کدام کار را در دنیا بهتر از هر شرکت دیگری انجام می دهد؟ پرورش مدیران ارشد ممتاز که از دیدگاه ما عصاره دریافت خارپشتی شرکت جی ای است و احتمالاً معیار اقتصادی جی ای چیست؟ سود مبتنی بر نبوغ شایان مدیریتی. این گونه به این موضوع بیاندیشید. فرض کنید دو فرصت کاری پیش روی دارید که هر دوی آنها می توانند X میلیون دلار سود داشته باشند، اما موفقیت در یکی از آنها مستلزم سه برابر هوش و استعداد مدیریتی نسبت به دیگری است. موردی که نبوغ مدیریتی کمتری را می‌طلبد منطبق با برداشت خارپشتی شماست و دیگری چنین نیست. در نهایت جی ای از کدام جهت بیش از هر چیز دیگری به خود می‌بالد؟ برخوردار بودن از بهترین مجموعه مدیران در جهان. شرکت جی ای نسبت موضوع مدیریت توجه بیشتری دارد تا چراغ‌های روشنایی، موتورهای جت یا برنامه نویسی برای تلویزیون. مفهوم خارپشتی این شرکت که به طور کامل در عملکرد آن تجلی یافته است، آن را قادر می‌سازد تا مجموعه کارهای متنوعی را به انجام برساند و در عین حال از محدوده سه محور فکری خود خارج نشود. پرسش: نقش هیئت مدیره در فرایند تحول رهسپاری به تعالی چیست؟ در وهله نخست، هیئت مدیره نقش بسزایی در انتخاب رهبران سطح پنجم دارد. اخیراً بسیاری از هیئت‌های مدیره شیفته مدیر عامل‌های مقتدر به خصوص ستارگان راک مشهور می‌شوند که این خود تخریب کننده ترین عامل برای سلامت شرکت‌ها در دراز مدت است. هیئت‌های مدیره باید با ویژگی‌های رهبری سطح پنجم آشنا شوند و مسئولیت امور شرکت را به چنین رهبرانی واگذار کنند. دوم اینکه هیئت‌های مدیره باید فرق بین ارزش سهم و قیمت سهم را تشخیص دهند. هیئت‌های مدیره هیچ مسئولیتی در قبال جمع کثیری از مردم که در هر لحظه صاحب سهام شرکت می‌شوند ندارند. آنها باید توان خود را در راستای ایجاد شرکت‌های بزرگی که برای سهامداران سودآوری دارند به کار ببرند. عدم توانایی برای کنترل سهام در یک محدوده زمانی 5 تا 10 ساله قیمت و ارزش سهام را دچار نابسامانی می‌کند و نشانه بی‌مسئولیتی در قبال سهامداران است. توصیه می‌کنم به منظور بررسی عمیق‌تر نقش هیئت مدیره در تحول شرکت از مرحله خوب به عالی کتاب مقاومت در برابر دلالان متخاصم سهام نوشته ریتا ریکاردو کمبل انتشارات پرگر 1997 را مطالعه کنید. خانم ریکاردو کمبل از اعضای هیئت مدیره شرکت ژلت در دوره تصدی کولمن ماکلر بوده و در این کتاب به تفصیل شرح می‌دهد که چگونه یک هیئت مدیره مسئولیت شناس با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کند و با مسئله غامض قیمت در برابر ارزش مقابله می‌نماید. پرسش: آیا یک شرکت نوپای تکنولوژیکی می تواند در جهانی پرتلاطم از رهبر سطح پنجم برخوردار شود؟ پاسخ من دو کلمه است: جان مورگریج. آقای مورگریج مدیر دوران تحول بود. او شرکتی کوچک و ضعیف در ناحیه بی ماساچوست را به یکی از بزرگترین شرکت‌های تکنولوژیکی دهه اخیر تبدیل کرد. این مرد بی ادعا و تقریبا ناشناس چرخه رشد شرکت را به حرکت درآورد و در حالی که خودش در پس پرده عمل می‌کرد، شرکت را در اختیار نسل دوم مدیران قرار داد. تردید دارم شما هرگز نام جان مورگریج را شنیده باشید، اما گمان می‌کنم نام شرکت سیسکو سیستمز را به گوشتان خورده باشد. پرسش: چگونه می‌توانیم اصل ابتدا فرد را به کار ببریم، آن هم وقتی که از نظر افراد شایسته و برجسته در مضیقه هستیم؟ نخست، در سطوح بالای سازمان خود قطعاً باید از این اصل پیروی کنید و تا وقتی که افراد شایسته را پیدا نکردید کسی را استخدام نکنید. بدترین کاری که می توانید در فرایند رهسپاری به تعالی انجام دهید این است که پست های مهم و کلیدی را به افراد ناشایست و بیکفایت واگذار کنید. دوم اینکه به تعریف خود از افراد شایسته وسعت دهید و بیشتر بر ویژگی‌های شخصیتی تمرکز کنید تا به دانش تخصصی. افراد می توانند مهارت‌ها را بیاموزند و دانش را فرا گیرند، اما نمی توانند ویژگی‌های شخصیتی مناسب برای سازمان شما را بیاموزند. نکته سوم و مهمترین نکته این است که از دوران رکود اقتصادی بهره جسته و به استخدام افراد شایسته بپردازید، حتی اگر در حال حاضر شغل مشخصی برای آنها ندارید. یک سال قبل از اینکه این نوشته را به رشته تحریر درآورم، تقریبا همه از دشواری جذب استعدادها گله داشتند، زیرا شرکت‌های تکنولوژیکی و اینترنتی شدیداً مورد توجه نوابغ و افراد هوشمند قرار داشتند. اما اکنون این حباب ترکیده و ده‌ها هزار تن از افراد مستعد و باهوش در خیابان‌ها ویلان شدند. رهبران سطح پنجم این وضعیت را بهترین فرصت برای پیشرفت در دو دهه تلقی خواهند کرد. البته نه یک فرصت بازار یا فناوری، بلکه فرصتی برای جذب افراد شایسته. آنها از این موقعیت بهره میگیرند و تا جایی که بتوانند بهترین افراد را استخدام میکنند و سپس تصمیم میگیرند که با آنها چه کنند. پرسش: چگونه میتوان اصل افراد شایسته را استخدام کنید و افراد نالایق و بیکفایت را اخراج کنید را به کار برد؟ آن هم در وضعیتی که اخراج افراد در سازمانهایی مثل مؤسسات علمی و اداره های دولتی بسیار دشوار است. همین ایده اساسی را می توان به کار برد، اما انجام آن احتیاج به زمان بیشتری دارد. به عنوان مثال، یک دانشکده پزشکی تحول رهسپاری به تعالی را در دهه های 1960 و 1970 آغاز کرد. مدیر دانشکده پزشکی تمام دانشکده را تغییر داد، اما انجام این کار دو دهه طول کشید. او نمی توانست استادان استخدام شده را اخراج کند، اما افراد شایسته ای را در هر جایگاه شغلی تازه قرار داد و به تدریج محیطی را ایجاد کرد که در آن افراد نالایق به شدت احساس ناراحتی می کردند و در نهایت بازنشسته شده یا تصمیم گرفتند به جای دیگر بروند. همچنین می توانید از مکانیزم هیئت مشاوره به نفع خود استفاده کنید. رجوع شود به فصل 5. افراد شایسته ای را در جایگاه های هیئت مشاوره قرار دهید و توجیهی به سایرین نکنید. بله، شما باز هم مجبورید افراد نالایق را تحمل کنید، اما با قرار دادن آنها در رده های انتهایی و ممانعت از حضور آنها در هیئت مشاوره. اساساً عملکرد آنها را محدود می کنید. پرسش: من صاحب یک شرکت کوچک هستم، چگونه می توانم این ایده ها را در سازمانم اعمال کنم؟ مستقیما فصل 9 را مرور کنید. در آنجا کاربرد ایده های رهسپاری به تعالی در شرکت های کوچک و نوپا را مورد بحث و بررسی قرار دادم. پرسش: من مدیر عامل نیستم، چگونه می توانم از این یافته ها استفاده کنم؟ این ایده ها برای شما کاربردهای فراوانی دارند. بهترین پاسخی که می توانم به شما بدهم این است که یک بار دیگر داستان بخش انتهایی فصل 9 در خصوص مربی دو صحرای دبیرستان را بخوانید. پرسش: از کجا و چگونه آغاز کنیم؟ ابتدا با تمام این یافته ها آشنا شوید. به خاطر داشته باشید که هیچ یک از این یافته ها به تنهایی نمی تواند یک شرکت عالی را پدید آورد. شما باید از مجموعه این یافته ها به طور یک پارچه استفاده کنید. سپس به ترتیب در محدوده این چارچوب عمل کنید. با اصل ابتدا چه کسی آغاز کنید و به سمت تمام اجزای اصلی حرکت کنید. در ضمن به طور پیوسته روند پیشرفت خود به سمت رهبری سطح پنجم را بررسی کنید. من این کتاب را در یک ترتیب منسجم با آنچه در این شرکت ها مشاهده کردم تدوین نمودم. مهمترین ساختار این کتاب نقشه یک راه است. برای شما سفر خوشی را در مسیر رهسپاری به تعالی آرزو می کنم. خب به پایان کتاب صوتی از خوب به عالی رسیدیم. ممنونم که تا اینجا همراه ما بودید. ازتون میخوام که حتما چنل ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو فشار دهید. با تشکر، چنل ویتامین کتاب.